فصل 16 تلیعه داران پناهنده به آمریکا. اصلاح طلبان انگلیسی با وجود انکار تعالیم کاتولیک تعداد زیادی از رسوم آن را حفظ کرده بودند. علی‌رغم نپذیرفتن اقتدار و عقیده روم، تعداد قابل توجهی از سنون و رسوم آن در عبادت کلیسای انگلستان جا داده شدند. ادعا شد که این چیزها دخلی به امور وجدان ندارند و با اینکه در کتاب مقدس تعیین نگردیدند، پس مهم نبودند، ولی نهی نشده بودند و در اصل شر نیستند. رعایت آنان جدایی کلیساهای اصلاح شده و روم را کمتر می نماید و اصرار شد که اینها پذیرش ایمان پروتستان را برای پیروان روم آسان می سازد. این طرز تفکر و استدلال برای محافظه‌کاران و سازشگرایان قاطع به نظر می رسید. ولی طبقه دیگری وجود داشت که چنین تشخیص نمی داد. این حقیقت که این رسوم گرایش به ساختن پلی بر شکاف بین روم و جنبش اصلاحات می ساخت، در نظرشان دلیل قاطعی بر ضد نگهداری آن رسوم بود. آنها این رسوم را چون نشان اسارتی دیدند که از آن رها شدند و هیچ تمایلی به برگشت به آنان نداشتند. آنها دلیل آوردند که خدا در کلامش قوانین مربوط به پرستش خود را برقرار نموده است و انسانها آزادی اضافه و یا کم کردن از آنان را ندارند. در ابتدای ارتداد بزرگ، سعی به تکمیل اقتدار خدا توسط کلیسا بود. روم شروع به اضافه کردن آنچه خدا من نکرده بود نمود و آنان را با ممانعت از آنچه خدا مقرر داشته بود خاتمه داد. عده زیادی مشتاق بازگشت به سادگی و پاکی که شاخص کلیسای اولیه بود بودند. آنها تعداد زیادی از رسوم مقرر شده کلیسای انگلیس را به عنوان یادبودهای بت‌پرستی دانسته و از روی وجدان نتوانستند در عبادت آن شرکت جویند. ولی کلیسا با حمایت از مقامات مدنی اجازه انحراف از رسم خود را نمی‌داد. شرکت در خدمات کلیسایی از لحاظ قانون ضروری بود و اجتماعات غیر مجاز برای عبادت دینی جریمه زندان، تبعید و حتی مرگ را در پی داشت. در ابتدای قرن 17، پادشاهی که تازه بر تخت سلطنت انگلستان نشسته بود، تصمیم خود را برای مجبور کردن پروتستان‌های اصلاح شده، پاک دینان، پیورتین‌ها به همرنگی یا اخراج آنها از سرزمین و یا عاقبتی بدتر گرفت. مورد تعقیب، جفا و زندانی شدن قرار گرفته، نمی توانستند در آینده دوران بهتری را تجسم کنند و عده زیادی به این اعتقاد که برای آنانی که خدا را به حکم وجدان می خواهند خدمت کنند، انگلستان برای همیشه صلاحیت سکونت در آن را از دست داد. بعضی در هلند به جستجوی پناهگاهی روی آوردند. همه با مشکلات، زیانها و زندانی شدن روبرو شدند. هدفشان بی نتیجه ماند و به دست دشمنان خود تسلیم شدند. ولی پشت کار پا بر جا بالاخره غلبه یافت و آنها پناهگاهی در سواحل دوستانه جمهوری هلند پیدا کردند. آنها در فرارشان خانه ها، مایل ملک و وسایل معاششان را رها کرده بودند. آنها در سرزمینی غریب در میان مردمی با زبان و رسوم مختلف بیگانه بودند. آنها برای به دست آوردن روزی خود مجبور شدند به حرفه‌های جدید و آزمایش نشده متوسل شوند. مردان میانسالی که تاکنون به کشاورزی اشتغال می‌داشتند مجبور بودند حرفه‌های میکانیکی را یاد بگیرند. ولی همه با خوشحالی اوضاع را پذیرفتند و وقت خود را به بتالت و شکایت تلف نکردند. گرچه اغلب گرفتار تنگ دستی بودند، ولی خدا را برای برکاتی که هنوز به آنها ارزانی داشت تشکر می کردند و شادی خود را در ارتباط روحانی بدون مداخله یافتند. آنها می دانستند که زوار هستند و انتظار زیادی از آن چیزها نداشتند، ولی چشمان خود را به آسمان وطن عزیزشان دوختند و آرامش روحی یافتند. محبت و ایمانشان در دل تبعید و سختی قوی تر شد. آنها به وعده های خداوند اعتماد داشتند و او نیز در زمان احتیاج فراموششان نکرد. فرشتگان او برای تشویق و حمایت در کنارشان بودند و وقتی دست خدا آنها را به آن سوی دریا اشاره می داد، به سرزمینی که بتوانند برای خود کشوری تشکیل دهند و برای فرزندانشان میراث پربهای آزادی مذهب را باقی بگذارند، در راه مشیت الهی بدون شانه خالی کردن پیش رفتند. خدا اجازه داده بود تا قوم مورد آزمایش‌های متعدد قرار بگیرد تا ایشان را آماده تحقق هدف فیض بخش خود برایشان سازد. کلیسا به پایین کشیده شده بود تا اینکه متعال گردد. خدا در صدد نمایش قدرتش در قبال کلیسا بود تا به دنیا گواه دیگری بدهد که هرگز کسانی را که به او اعتماد می‌کنند فراموش نخواهد کرد. او وقایع را مهار کرده بود تا سبب شود غضب شیطان و نقشه‌های مردم شریر جلال او را پیشرفت دهند و قومش را به جای امنی بیاورد. جفا و تبعید راه را برای آزادی باز می‌کردند. در مرحله نخست وقتی مجبور به جدایی از کلیسای انگلیس شدند، پروتستان‌های اصلاح شده، پاک دینان یعنی پیوروتین‌ها، به واسطه میثاقی جدید به عنوان قوم آزاد خداوند متحد شده بودند تا در همه راه‌های شناخته شده و یا مقرر برای شناخته شدن راه بروند. این همان روح واقعی اصلاحات، اصل حیاتی آیین پروتستان بود. با همین هدف زوار هلند را ترک نمودند تا خانه جدیدی در دنیای نو بیابند. جان رابینسون، شبان ایشان که به خواست خدا از همراهی با آنان باز ماند، در خطابه به خداحافظی خود به ایشان گفت: برادران، به زودی از هم جدا خواهیم شد و خداوند می داند که آیا زنده خواهم ماند تا چهره شما را دوباره ببینم، ولی خواه خداوند آن را منسوب کرده یا خیر، در حضور خدا و فرشتگانش مبارکش توصیه می کنم. مرا فراتر از آنچه که من از مسیح پیروی نمودم پیروی نکنید. اگر خدا هر چیزی را با هر وسیله دیگرش برای شما آشکار سازد، آماده دریافت آن باشید، همچنان که آماده دریافت هر حقیقتی از خدمت من بودید. زیرا من خیلی مطمئن هستم که خداوند هنوز حقایق و نور بیشتری از کلام مقدس خود را آشکار خواهد کرد. از نظر خودم من نمیتوانم به قدر کافی برای وضع کلیساهای اصلاح شده سوگواری کنم که به دورانی از مذهب رسیده اند و در حال حاضر فراتر از معیارهای اصلاحات خود نخواهند رفت. پیروان لوتر فراتر از آنچه لوتر دید نخواهند رفت و کالوینیست ها که شما میبینید در جایی ماندن که آن مرد بزرگ خدا آنها را به جا گذاشت و او همه حقایق را ندیده بودند. این مصیبتی است که سزاوار سوگواری است. گرچه در عصر خود نورهای روشن و درخشان بودند، ولی بر همه راهنمایی‌های خدا نفوذ نکردند، ولی چنانچه اکنون زنده می بودند آمادگی داشتند که نور بیشتری را به مانند آنچه در مرحله اول پذیرفتند بپذیرند. به یاد آورید پیمان کلیسایی تان را که بر حسب آن توافق کردید که در راه‌های خداوند که به شما ظاهر شده یا ظاهر خواهد شد راه بروید. وعده و پیمانتان را با خدا و با یک دیگر به یاد آورید تا هر نور و حقیقتی را که از کلام نوشته شده او برایتان آشکار شده است بپذیرید. و در ضمن استدعا دارم مواظب باشید آنچه را که چون حقیقت میپذیرید با آیات حقیقت مقایسه کنید و بسنجید قبل از اینکه بپذیرید. زیرا امکان ندارد که دنیای مسیحی که به تازگی از ظلمت عمیق ضد مسیحی بیرون آمده است به ناگاه به کمال معرفت رسیده باشد. اشتیاق آزادی وجدان بود که زائرین را الهام بخشید تا به مخاطرات سفر طولانی ورای دریا تن بدهند و خطر سختی ها و خطرات بیابان را تحمل کنند و همراه با برکت خدا بر سواحل آمریکا پایه و اساس ملتی قدرتمند را بنیان گذارند. زوار با وجود اینکه صادق و خدا ترس بودند، هنوز اصل عظیم آزادی مذهب را نفهمیده بودند. آن آزادی که آنها برای به دست آوردنش آنقدر فداکاری کرده بودند را آماده نبود تا به شکلی مساوی به دیگران بدهد. عده معدودی حتی از متفکرین و پیروان اخلاق قرن 17 ادراک صادقانه از این اصل عظیم نداشتند که از عهد جدید منشأ گرفته بود که خدا را تنها قاضی ایمان انسان می‌شناسد. این تعلیم که خدا اقتدار کنترل وجدان و توصیف و مجازات بدعت را به کلیسا واگذار کرده است، یکی از اشتباهات ریشه دوانده پاپ هاست. در حالی که اصلاح طلبان آن اعتقادنامه روم را رد نمودند، ولی کاملا از روح نابردباری وی آزاد نبودند. تاریکی غلیظی که در طول دوران طولانی اقتدار پاپ ها تمام دنیای مسیحی را فرا گرفته بود، هنوز به شکل کامل پراکنده نشده بود. یکی از خادمان برجسته مستعمره خلیج ماساچوست گفت سازگاری بود که دنیا را ضد مسیحی نمود و کلیسا در مجازات بدعتگراها ضرری ندید. این مقررات توسط مستعمره نشین‌ها اتخاذ شد که فقط اعضای کلیسا در امور دولت مدنی حق رأی دارند. نوعی از کلیسای ایالتی تشکیل شد و از همه مردم خواسته شد تا برای حمایت مالی روحانیون مبالغی بپردازند و حاکم اختیارات جلوگیری از ارتداد را دریافت نمود. بدین ترتیب قدرت مدنی در دست کلیسا بود. چیزی نگذشت که این اقدامات موجب جفای غیرقابل اجتناب شد. راجر ویلیامز 11 سال پس از استقرار اولین مستعمره به قاره جدید آمد. او مانند مهاجرین اولیه برای بهره بردن از آزادی مذهب آمد. ولی برخلاف دیگران او متوجه شد آنچه عده معدودی در آن زمان متوجه شدند، که این آزادی به طور یکسان حق ثابت همگان است، هرچه عقیده ایشان باشد. او پژوهشگر جدی حقیقت بود و با توجه به آنچه اعتقاد رابینسون بود، امکان نداشت که کلیه نور از کلام خدا دریافت شده باشد. ویلیامز اولین شخص دنیای مدرن مسیحی بود که دولتی مدنی بر اساس اصل آزادی وجدان و برابری عقاید در برابر قانون را پایه‌گذاری کرد. او اعلام نمود وظیفه حاکم است که جنایات جلوگیری کند، ولی هرگز کنترل وجدان را نداشته باشد. او گفت ملت و یا حاکم می توانند تصمیم بگیرند که حقوق مقتضی از شخصی به شخصی دیگر چیست، ولی تعیین وظایف انسان نسبت به خدا خارج از اختیارات آنهاست و امنیتی وجود نخواهد داشت، زیرا واضح است که اگر حاکم آن قدرت را داشته باشد، ممکن از امروز تعدادی عقاید و باورها را مقرر کند و روز بعد تعدادی دیگر را. چنان که در انگلستان توسط پادشاهان و ملکه های مختلف و در کلیساهای روم توسط پاپ ها و شوراهای مختلف عملی شده است و بدین ترتیب آن اعتقاد انباشته در هم و برهمی خواهد شد. شرکت در خدمات کلیسای تأسیس شده تحت مجازات جریمه و یا زندان رفتن اجباری بود. ویلیامز این قانون را رد نمود. بدین ترتیب قانون در انگلستان مطالبه حضور اجباری در کلیسای بخش بود. او مجبور کردن مردم به مشارکت با افراد متعلق به اعتقادنامه مختلف از خود را نقض حقوق طبیعی آنها دانست و به عبادت عمومی کشاندن افراد بیمیل و غیر مذهبی به نظر مطالبه دورویی بود. او افزود کسی را نباید مجبور به عبادت نمود و یا برخلاف میلش به عبادت وادار کرد. مخالفانش متعجب از اعتقاداتش فریاد برآوردند. چه عجب، آیا کارگر مستحق مزدش نیست؟ او جواب داد بلی، توسط یکی از آن کسانی که او را استخدام کرده است. راجر ویلیامز به عنوان یک خادم وفادار، مردی با موهبه نادر، با صداقتی انعطاف ناپذیر و سخاوتی واقعی مورد احترام و محبت بود، ولی انکار مداوم حق حاکمان مدنی برای اقتدار بر روی کلیسا و مطالبه اش در آزادی مذهب قابل تحمل نبود. اصرار کردند که استفاده از این تعالیم جدید ساختار بنیادی و حکومت کشور را برمی اندازد. حکم بر تبعید او از مستعمره ها صادر شد و بالاخره برای اجتناب از بازداشت مجبور شد تا در سرما و طوفان زمستان به جنگل بی پایان فرار کند. او میگوید برای 14 هفته در فصلی تلخ گرفتار شدم و معنی نان و رخت خواب را نمیدانستم، ولی کلاغ ها مرا در بیابان خوراک دادند و درختی تو خاری او را چون پناهگاه خدمت نمود. آنگاه فرار در ناک خود را در میان برف و جنگل بیراه ادامه داد تا اینکه در میان قبیله‌ای سرخپوست که اعتماد و محبت آنها را در حال کوشش برای تعلیم انجیل به ایشان به دست آورده بود پناهگاه یافت. سرانجام پس از ماه‌ها دگرگونی و سرگردانی به سواحل خلیج ناراگانست راه یافت و آنجا اساس اولین ایالت عصر حاضر را بنا نهاد که در مفهوم کامل حق آزادی مذهب را شناخت. اصل اساسی مستعمره راجر ویلیامز این بود: هر کس باید آزادی پرستش خدا را تحت نور وجدان خود داشته باشد. ایالت کوچک او رودایلند پناهگاه ستم دیدگان شد و بزرگتر شد و ترقی یافت تا اینکه اصول اساسیش آزادی مذهب و آزادی مدنی سنگ زاویه جمهوری آمریکایی شد. در آن سند قدیمی باشکوه که اجداد ما به عنوان اساسنامه حقوق خود برقرار کردند، اعلامیه استقلال نامیده شد. آنها اعلام کردند: ما این حقایق را بدهی می‌دانیم که همه انسان‌ها مساوی خلق شدند و خالقشان حقوقی غیر قابل انکار به ایشان عطا کرده است و اینها شامل حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی است. و قانون اساسی به شکلی سریع مسئولیت وجدان را تضمین می نماید. در ایالات متحده هیچ نوع آزمایش دینی به عنوان شرط برای احراز مقام مدنی مطالبه نخواهد شد. کنگره هیچ قانونی برای استقرار دین و یا ممارست آزاد آن وضع نخواهد نمود. تدوین کنندگان قانون اساسی معترف به این اصل ابدی بودند که رابطه انسان با خدا مافوق قانون گذاری انسان است و حقوق وجدان او انتقال ناپذیر است. برای ساختن این حقیقت احتیاجی به استدلال نیست. ما در دل خودمان واقف به آن هستیم. این همان هوشیاری است که در رد نمودن قوانین انسانی عده زیادی از شهدا را در خلال شکنجه و آتش حمایت نموده است. آنها احساس کردند که وظیفهشان نسبت به خدا مافوق کلیه قوانین انسانی است و اینکه انسانها اقتداری بر وجدان آنها نداشتند. این یک اصل فطری است که چیزی قادر به از بین بردن آن نیست. وقتی مژده سرزمینی که در آن هر کس می تواند از ثمره کار خود بهره ببرد و از اعتقادات وجدانش متابعت کند به تمام کشورهای اروپا انتشار یافت، هزاران تن به سواحل دنیای جدید روی آوردند. مستعمره ها به سرعت زیاد شدند. ماساچوست با حکم قانونی خاص به تمام مسیحیان از هر ملیت که برای فرار از جنگ یا قحطی و یا تعدی از جفارسانندگان به ماورای اقیانوس اطلس پرواز می کند، از صندوق عمومی استقبال و کمک رایگان ارائه داد. بدین ترتیب آوارگان و مستضعفین به حکم قانون مهمانان ایالت مشترک المنافع شدند. 20 سال پس از پیاده شدن اولین پناهندگان در پلیموت، هزاران زائر در نیو انگلند مستقر شدند. آنها برای به دست آوردن هدف مورد جستجو در به دست آوردن حداقل مایحتاج زندگی به کمک قناعت و فعالیت قانع بودند. آنها انتظاری از زمین نداشتند جز نتیجه منطقی کارشان. هیچ رویای طلایی حالی فریبامیز بر سر راه آنها نینداخت. آنها از پیشرفت یک نواخت طرز اداره اجتماعی ولی آهسته راضی بودند. آنها صبورانه کمبودهای بیابانی را متحمل شدند و درخت آزادی را با اشک‌ها و عرق جبین خود آبیاری کردند تا اینکه ریشه عمیق در زمین دوانید. کتاب مقدس به عنوان اساس ایمان و منشأ حکمت و منشور آزادی نگهداری شد. اصول آن را مجدانه در خانه، مدرسه و کلیسا تعلیم می دادن و ثمرات آن در قناعت، ذکاوت، پاکی و اعتدال آشکار می گشت. ممکن بود کسی سالها در مستعمره پاک دینان، پیورتین ها زندگی کند و هرگز میگسار یا فقیری را نبیند و یا سوگندی نشنود. نشان داده شد که اصول کتاب مقدس مطمئن ترین محافظ عظمت ملی هستند. مستعمره های ضعیف و تک افتاده به اتحادیه ایالت پرقدرت ترقی کردند و دنیا با حیرت به آرامش و موفقیت یک کلیسای بدون پاپ و یک ایالت بدون پادشاه نظر انداخت. ولی افزایش مداوم افراد مجذوب به سواحل آمریکا همراه با نیت‌های متفاوت نسبت به زوار اولیه بود. گرچه ایمان و پاکی اولیه قدرتی وسیع و شکل دهنده داشت، ولی نفوذ آن با ازدیاد تعداد کسانی که فقط به دنبال مزیت‌های دنیوی بودند کمتر و کمتر شد. قوانین منتخب توسط مستعمره نشینان اولیه که فقط اعضای کلیسا را اجازه می‌داد که رأی بدهند و یا مقام در دولت مدنی داشته باشند، به زیان‌آورترین نتایج کشیده شد. این اقدام به عنوان وسیله حفظ پاکی ایالت پذیرفته شده بود، ولی به تباهی کلیسا منتهی شد. وقتی اعتراف به اعتقاد به مذهب شرط داشتن حق انتخاب و انتصاب به مقامی شد، عده زیادی با انگیزه استفاده از تدبیر دنیوی بدون دگرگونی قلبی به کلیسا پیوستند. بدین ترتیب کلیساها به اندازه قابل توجهی شامل اعضایی تبدیل نیافته شد و حتی در رده شبانان کسانی بودند که نه فقط متوسل به تعالیم غلط شدند، بلکه از قدرت تجدید کننده روح القدس بیخبر بودند. بدین ترتیب دوباره نتایج شریرانه آشکار شد که اغلب در تاریخ کلیسا از ایام کنستانتین تا حال حاضر در تلاش برای بنا کردن کلیسا به کمک دولت و تقاضا از قدرت مدنی در حمایت انجیل از کسی که اعلام کرد ملکوت من از این جهان نیست، یعنی انجیل یوحنا فصل 18 آیه 36 مشاهده شده بود. اتحاد کلیسا با دولت حتی به درجه این ناچیز که ممکن است ظاهرا دنیا را نزدیک به کلیسا کند، ولی در واقع کلیسا را نزدیک به دنیا می کند. اصل عظیمی که توسط رابینسون و راجر ویلیامز شرافتمندانه حمایت شد، که حقیقت پیشرونده است و اینکه مسیحیان باید آماده پذیرش تمام نوری باشند که از کلام خدا ساطع می شود، از نظر بازماندگانشان مخفی ماند. کلیساهای پروتستان آمریکا و همچنین اروپا که از نقطه نظر برکت اصلاحات مورد عنایت عالی قرار گرفته بودند، در پیگیری مداوم به سوی پیشرفت شکست خوردند. گرچه گهگاه مردان با ایمان معدودی برای بشارت حقیقت جدید و آشکار نمودن اشتباهات ناز پرورده به پا می خواستند، ولی اکثریت مانند یهودیان عصر مسیح و پیروان پاپ در زمان لوتر به ایمان اجدادشان و زندگی طبق سبک زندگی آنان قانع بودند. بنابراین مذهب دوباره به فرم تشریفاتی به قهقرا برگشت و اشتباهات و خرافات که اگر کلیسا به راه رفتن در نور کلام خدا ادامه میداد میباید کنار گذاشته میشد، حفظ و مورد حمایت قرار گرفتند. بدین ترتیب روحیه الهام یافته از اصلاحات به تدریج از بین رفت، تا اینکه در زمان لوتر همان اندازه احتیاج به اصلاحات در کلیساهای پروتستان وجود داشت که در کلیساهای کاتولیک وجود داشت. همان دنیا پرستی و کرختی روحانی و احترام مشابه به عقاید مردم و جانشینی فرضیه‌های انسانی به جای تعالیم کلام خدا وجود داشت. انتشار وسیع کتاب مقدس در اوایل قرن 19 و نور عظیمی که بدین ترتیب به دنیا تابیده شد، پیامد پیشرفتی متناسب در دانش حقیقت آشکار شده و یا دیانت تجربی نداشت. شیطان نمی توانست مانند قرون گذشته کلام خدا را از نظر مردم مخفی نگه دارد. این کتاب در دسترس عموم قرار گرفته بود، ولی برای رسیدن به هدفش مردم را به کم ارزش قائل شدن آن هدایت نمود. مردم از تحقیق در کلام خدا غفلت کردند و بدین ترتیب به پذیرش تفاسیر غلط و علاقه به تعالیمی که پایه‌ای در کلام خدا نداشتند ادامه دادند. شیطان با مشاهده شکست تلاش‌هایش برای نابود کردن حقیقت از طریق جفا، دوباره به نقشه سازش که به ارتداد عظیم و تأسیس کلیسای روم خاتمه یافت متوسل شد. او مسیحیان را وادار به اتحاد و همبستگی نه با بت پرستان، بلکه با کسانی که با تسلیم نفسشان به چیزهای دنیوی خود را به راستی از پرستندگان تمثالهای تراشیده واقعا بت پرست نموده بودند، و نتیجه این اتحاد اکنون کمتر مخرب از آثار گذشته نبود. غرور و افراط تحت نقاب دین تقویت شد و کلیساها فاسد شدند. شیطان به فعالیت خود در تحریف حقایق کتاب مقدس ادامه داد و سنتی که میلیون ها نفر را به نابودی کشیده بود داشت عمیقا ریشه می دواند. کلیسا این سنن و رسوم را به جای مجادله به خاطر ایمانی که زمانی به مقدسین ارائه شده بود تأیید کرده و دفاع می نمود. بدین ترتیب اصولی لگد مال شد که به خاطرشان اصلاح طلبان این چنین زیاد زحمت کشیده بودند.